عملی. امر به معروف لفظی همینه که انسان با بیانش حقایق را برای مردم بگوید، خوبیها را برای مردم تشریح کند، مردم را تشویق کند و به مردم بفهماند که امروز کار خیر چیست، فلان کار کار خیر است، فلان کار کار خیر است، مثلا فلان طاعت انجام بده سر جای خودش. و اما عملی، عملی این است که انسان نباید تنها به گفتن قناعت بکند. گفتن کافی نیست. می توانیم بگوییم یکی از بیماری‌های اجتماع ما امروز این است که ما برای گفتن بیش از اندازه ارزش قائل هستیم. گفتن خیلی ارزش دارد، نمیخوام منکر ارزش گفتن باشم. تا گفتن نباشد، تا روشن کردن نباشد، تا نوشتن نباشد، تا تشریح حقایق نباشد، کاری نمیشود کرد. این که میگم ارزش زیاد قائل هستیم، مقصودم این است ما میخواییم همه چیز با گفتن درست بشود. خیال میکنیم مثل اون کسانی که میخوان با ورد یه چیزی را درست بکنن، یه وردی بخونن زمین آسمون بشود، آسمون زمین بشود. ما میخواییم با قدرت لفظ، با قدرت بیان وارد بشیم، و حال اون که مطلب اینجور نیست. گفتن شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، باید عمل کرد. هر یک از این دوتا، یعنی امر به معروف لفظی و امر به معروف عملی، باز دو جور است، مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم و غیر مستقیم یعنی چه؟ مستقیم و غیر مستقیم. ببینید، شما گاهی وقتا میخواید امر به معروف بکنید یا نهی از منکر میخواید بکنید، مستقیم وارد میشید، میخواید سخن بگید، مستقیم حرف رو میزنید. یعنی به یه نفری میخواید وادارش کنید، بگید آقا فلان کار رو بکن، میاد میگید آقا من خواهش میکنم از جناب عالی که فلان کار رو انجام بدید. ولی یه وقت دیگه که میگید به طور غیر مستقیم بهش حالی میکنید، و اون وقت هم مؤثرتر و مفیدتر است. یعنی بدون اون که او بفهمد که شما دارید با او دارید حرف میزنید، میاد از یه کسی که فلان کار رو کرده از تعریف میکنید، کار او رو توجیه میکنید، کارش رو تشریح میکنید، فلان کس ها در فلان مورد چنین کرد، اینجور عمل کرد، اینجور رفتار کرد، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود. ولی اینها رو میگید تا او بداند و بفهمد، او بهتر درش اثر میگذارد. کما اینکه عمل هم به طور غیر مستقیم مؤثرتر است. حالا من برای غیر مستقیم این مثال معروف را، یعنی این حدیث معروف را برای شما ذکر میکنم تا ببینید چقدر مؤثر است. حسنین علیهم السلام، امام حسن و امام حسین، در حالی که هر دوشون طفل بودن و کوچک بودن، به یک پیرمردی برخورد کردن که وضو میگرفت، ولی دیدن وضوش باطله، وضوش باطله. اینها این دو آقازاده که به رسم اسلام و رسوم روانشناسی آگاه بودند، فورا متوجه شدند که از یه طرف باید این پیرمرد را آگاه کنند که وضوش باطل است، ولی از این طرف اگر مستقیم بیان به چهرش بگن آقا وضو تو باطل است، شخصیتش جریحه دار می شود، ناراحت میشه. اولین عکس العملی که نشون میده میگن خیر همین خوبه، هر کی هم بگی دیگه گوش نمی کند. رفتن جلو، گفتن بابا ما دو تا بچه هستیم، میخوایم در حضور تو وضو بگیریم و تو ببین ما دو تا کدام یکی بهتر وضو میگیریم. خب یه آدم بزرگ درباره بچه میپذیرد، میگه خیلی خوب وضو بگیرید تا من در میان شما قضاوت کنم. امام حسن یه وضوی کامل در حضور او گرفت، بعد هم امام حسین یک وضوی کامل در حضور او گرفت. تازه پیر مرد متوجه شد که وضوی خودش نادرست بوده، بعد گفت نه آقازاده ها، وضوی هر دوتاتون درسته، وضوی من خراب بود. اینجور از طرف اعتراف میگیرن. حالا اگر همینجا فورا میگفتم پیر مرد خجالت نمیکشی با این ریش سفید تن وضو گرفتن بلد نیستی، مرجود ترکیبتو ببره، او از نماز خوندنم بیزار میشد، از نماز خوندن بیزار میشد. یکی از آقایان خطبا نقل می کردن میگفتن یه مردی در مشهد که سوابقی براش نقل میکردن، خلاصش این که اصلا با دین پیوندی نداشت، این آدم پیوندی نداشت، به چیزی اعتقاد نداشت، نه تنها نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، یه آدم ضد دین بود. چجور میشود که تماسی میان ایشان با او برقرار میشود، به جلسات عمومی شرکت میکند، بعد به طور خصوصی ایشان میگه ما مدت زیادی با این آدم ور رفتیم، صحبت کردیم، تا اینکه این اساسا نرم شد، ملایم شد و واقعا معتقد و مؤمن شد. بعد در روشش به کلی تغییر داد، نمازشو میخوند، روزشو میگرفت و بعد کارش به جایی کشید. با اینکه یه مرد اداری بود و یه مقام نسبتا فوق العاده ای هم داشت، یعنی یه پست حساسی هم در مشهد و در خراسان داشت، این دیگه بعد از این مقید شده بود که نماز خودش را هم با جماعت بخواند. میرفت مسجد گوهرشاد پشت سر مرحوم آقای نهاوندی، ظهرها شبها هر وقت که وقت میکرد میرفت اونجا نماز جماعت میخوند، به این شکل لباساش هم میکند، یه عبایی هم میپوشید، بعد میرفت توی مسجد گوهرشاد نماز میخوند، میامد در جلسات ما هم شرکت میکرد. یه مدتی ما دیدیم که این آقا پیداش نیست، گفتیم لابد رفته مسافرت. بعد رفقا گفتن نه این اینجا هست و نمیاد. حالا چطور شده که به جلسات ما شرکت نمیکنه ما نمیدونیم. بعد کاشف به عمل آمد که دیگه نماز جماعت هم نمیرود، هم نماز جماعت ترک کرده هم جلسات ما. تحقیق کردیم ببینیم که علت چیست، این مردی که اینجور رو آورده بود به دین و مذهب چطور یک دفعه باز از دین و مذهب رو برگردون. باز ما رفتیم سراغش، قضیه رو تحقیق کردیم، معلوم شد قضیه از این قرار بوده. این آقا چند روز متوالی که رفته نماز جماعت اون صف چهارم پنجم اونجاها می ایستاده به نماز، یه روزی یکی از این مقدس مآبهای از اون صف اول بلند میشه و تو همه این جمعیت موقع نماز بیاد صف دوم، از صف دوم، صف سوم، چهارم، پنجم تا یه آدم پیدا میکنه، روبروش مینشیند، میگه آقا، میگه بله، میگه که یه سوالی از شما دارم، میگه بفرمایید، بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیست؟ این بیچاره درمونه چی جواب بده؟ میگه این چه سوالی که شما از من میکنید؟ میگه نه، خواهش میکنم بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ میگه آقا آخه این چه سوالی که تو داری میکنی؟ من اگه مسلمان نباشم پس تو مسجد گوهرشاد تو صف جماعت چی میکنه؟ نه نه، من دلم میخواد شما این سوال منو جواب بدید، شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ این بدبخت ناراحت میشه، میگه چی میخوای بگو عمو؟ من مسلمانم، اگه مسلمان نباشم که نمیام اینجا. تو مسلمانی؟ اگه مسلمانی چه ریشتی اینجوری کردی؟ از همونجا سجاده رو برمی‌داره، میگه این مسجد، این نماز جماعت، این دین و مذهب مال خودتون، رد که دیگه برود. این هم یک جور به اصطلاح نهی از منکر کردن است، یعنی برای فراروندن از دین، برای بیزار کردن مردم از دین، برای مخالف تراشی، برای دشمن تراشی چیزی از این بالاتر نیست. اینم یه جور موعظه کردن است و یک جور نصیحت کردن است. و باور کنید که در میان مواعظ و نصایحی که بسیاری از افراد میکنند، امر به معروف و نهی از منکرهایی که صورت میگیرد، بسیاری از خود همین ها منکر است. من خودم یه داستانی دارم، این داستان رو براتون نقل میکنم. در ایامی که قم بودیم، تازه این شرکت ها را افتاده بود، یکی از این شرکت های معروف اون وقت هم بود، آمدیم ما سوار شدیم. وقتی که سوار شدیم تا به ورامین و اونجاها رفتم، من احساس کردم راننده این اتومبیل نسبت به شخص من که معمم هستم یک حالت بغض و نفرتی دارد. خب نه من او رو میشناختم و اون من میشناخت، ما یه سابقه شخصی نداشتیم. در ورامین من خواستم ازش بپرسم پیاده شو چقدر توقف میکنید، با یک خشونتی من رد کرد که دیگه من تا مشهد جرأت نکنم با این یک کلمه حرف بزنم. با اینکه می‌خواستم بپرسم تو که اینجا ایستادی بودن چقدر توقف داری، مثلا من وقت نماز خوندن دارم یا ندارم. پیش خودم من یه توجیه کردم، فکر خودم گفتم لابدی مثلا این مسلمان لااقل نیست، این مادی، این یهودی، این نمی‌دونم یه زهرمار دیگری چه چیزی. پیش خودم قطع کردم همچه چیزی. یادم از اون طرف سمنان که رسیدیم، بعد از ظهری بود، من رفتم وضو بگیرم نماز بخونم، همین راننده رو دیدم که اونجا داره پاهاش میشوره و من مراقب اون بودم، دیدم بعد که پاهاش شد رفت وضو گرفت و بعد نماز خوند. حیرت کردم، ای که مسلمان هست نمازخونم هست، ولی رابطهش با ما همون بود که همون بود. شب شد، شبم اتومبیل حرکت میکرد میرفت، پشت سر من دو تا دانشجوی تربتی بودن، دانشجو بودن، دانشجوی دانشگاه بودن، اونا هم ایام تعطیلات رو خواستم برن خراسان و تربت. این برعکس، هرچه که نسبت به من اظهار خشونت و تنفر داشت نسبت به اونها مهربانی میکرد، اونا رو دوست داشت. شب معمولا مسافرین میخوابن، یکی از اونها رو خواهش کرد که بیاد تلو دستش با هم صحبت کنن که خوابش نبرد، اونم رفت. در وقتی که همه خواب بودن، منم شاید یه مقداری خوابیده بودم، بعد بیدار شدم، یه وقت من گوش کردم دیدم این راننده داره سرگذشت خودش رو برای این دانشجو میگوید. منم به دقت گوش میکردم که بشنوم. اولا دیدم از مردم مشهد، گفت من مشهدی ها رو، اونایی که با این آخون باخونده ارتباط دارم از اینا بدم میاد و فقط اونایی که میدونم اعیان هستن توی ارگ هستن از اینا خوشم میاد. و سرگذشت خودش دیدم اینجوری برای این داره نقل میکنه که گفت که خلاصه اینه بدون که در میان همه فامیل من، در همه فامیل من تنها کسی که راننده است منم، باقی دیگه شون دکتر هستن، مهندس هستن، نمیدونم تاجر هستن، چی هستن، افسر هستن، بدبخت توی فامیل منم. گفت حالا چطور شد؟ علتش چیه؟ گفت من سرگذشت دارم. پدر من آدم مسلمانی بود و بسیار مرد متدینی بود. این من فرستاد مدرسه، من بچه بودم، من فرستاد دبستان. یه مردی از اهل محله، مقدسی پیش نماز محله تا خبردار شد که بچه من آمده اینجا. آمد پیش پدرم، گفت تو بچه تو مدرسه فرستادی؟ گفت بله. گفت ای وای، مگه نمیدونی بچه تو که مدرسه بره لامذهب میشه؟ پدر منم از بس آدم متدینی بود و آدم عوامی بود باور کرد این حرف را. منم که بچه بودم، پدرم دیگه من نگذاشت دنبال این، دنبال یه کاری دیگه فرستادن شاگردی بشم. بعد چی شدم؟ یه روزی بعد از این که من زن و بچه پیدا کردم، فهمیدم اصلا من سواد ندارم. معما برای من حل شد که این آدم از یه طرفی بیچاره خودش مسلمان است، ولی خودش رو بدبخت صنف من میدوند. میگه این امامه به سرها هستن که ما رو بدبخت کردن. این یه جور از نهی از منکر است، یعنی رموندن، یعنی بدبخت کردن مردم و دشمن ساختن مردم با دین و با روحانیت. بعد من گفتم خدا پدرش بیامرزه که فقط با آخونده دشمن است، با اسلام دشمن نشد. بعد نمازی که میخوند، روزش هم میگیرد، به زیارت امام رضا میرود. خوب، پس امر به معروف و نهی از منکر یکی از درجاتی که دارد این است، مستقیم و غیر مستقیم. این به طور غیر مستقیم بر ضرر اسلام عمل کردن است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
به سر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی به کربلای او، هنوز می رود به سوی آن.
عزیزان شنونده، سخنان استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید در برنامه بر بال سخن. با شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف. تا پایان برنامه های این نوبت، ابتدا منشور امیر رو شنونده خواهید بود. 13:30 زمان پخش روایت عشق هست، گفتگو با خانواده معزز و معظم شهدای عزیزمون. و پایان بخش برنامه نوبت هم پیام ولایت هست، سخنان کوتاهی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. ساعت 14 هم خبرهای سراسری را از تهران جامع جم صدای جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید. توفیقی بود برای بنده سید مرتضی موسوی نژاد گوینده این نوبت، همراه با همکارانم آقای علی اسماعیلی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای روح‌الله محسنی هماهنگ پخش، با شما بزرگواران بودیم و برنامه این نوبت رو تقدیم کردیم. انشاءالله که مورد عنایت و استفاده شما قرار گرفته باشه. همکاران خوب ما در نوبت بعدی برنامه امروز رادیو معارف با برنامه متنوع و خوبی که براتون در نظر گرفتن همراه خواهند بود. سخنان استاد محدثی رو در برنامه منشور امیر تقدیم میکنیم، در شرح خطبه های نهج البلاغه، و از حضور شما سروران گرامی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد اند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربان بی همتایی که کلام و وعده هایش صادق ترین و استوارترین کلام و وعده هاست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به تک تک شما خوبان همراه. ما اهالی رادیو معارف توفیق داریم تا یه برنامه دیگه تقدیمتون کنیم به وسعت و عمق دریای بیکران کلام مولا علی علیه السلام. با افتخار در کنار شما هستیم و منشور امیر امروز رو به اتفاق میشنویم.
علی 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 علی.
همیشه گفتیم و بازم میگیم که خدا جای حق نشسته، اما ممکنه گاهی هم بپرسیم پس چرا یه وقتایی ظالما پیروز میشن و اینجوری توی دنیا جولان میدن و خون مردمو به شیشه میکنن و این همه مردم مؤمن و مظلوم زیر دست ابرقدرت‌های زورگو و چپاولگر هستن. تاریخو که مرور کنیم میتونیم به سادگی جواب همه سوالامونو بگیریم. بله، آدمایی که حتی تو راه باطلشون با هم متحدن پیروزتر از اهالی حقی هستن که ضعیف و پراکندن، و این حقیقت در کلام مولا علی علیه السلام در گلایه از اطرافیان و یاران سست ارادشون در خطبه 96 نهج البلاغه بیان شده که با توضیحات استاد جواد محدثی و همراه با شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. باز هم خدمت شما هستیم در معرفی خطبه دیگری از خطبه های نهج البلاغه، و این بار خطبه 96 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام، ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد. آغاز کلام نشان میده که بخشای از این خطبه رو سید رضی حذف کرده. از وسط کلام آنچه که اینجا آمده نقل شده. در این خطبه هم هشداری است نسبت به سلطه یافتن امثال معاویه و امویان به دلیل سستی‌های جبهه حق و پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام، و هم گله و شکوه است از سستی و کوتاهی یاران و اصحاب در جنگ با دشمن و دفع فتنه های متجاوزان، و هم در آخر هم ویژگی های از اهل بیت مکرم پیامبر و اصحاب با سابقه رسول خدا، و اینکه از این الگوها باید معیار و سرمشق گرفت. توجهی است به این نکات. در آغاز می‌فرماید که اگر خدای متعال به ظالمان مهلت داد، از دست خدا گرفتن اونها فوت نمیشه. یعنی خدا به ظالمان مهلت میده، ولی اینها از چنگ خدا نمیتونن فرار کنن و خداوند در کمین ظالمین هست. الا مجاز طریقهی و به موضع شجا من مساق ریقه. با ظریفترین تعبیرات بیان میکنه که چگونه خدای متعال در کمین ستمگران هست و اونها از چنگ عقوبت الهی فراری ندارن. مجاز طریقه یعنی راهی که کسی ازش عبور میکنه. خداوند در کمین و در سر راه و گذرگاه ظالم قرار داره و گلوی ظالم رو میگیره. موضع شجاع، شجاع یعنی جایی که مثلا استخوان یا غیر استخوان در گلو گیر میکنه، اونجا رو میگن شجاع، موضع شجاع. و مساق ریقه یعنی اون جایی که از حلق اون رطوبت ها و نوشیدنی ها از حلق عبور میکنه. مری انسان، نای انسان، راه نفس انسان. خداوند هم سر راه ستمگران هست و هم در اون جایی که گلوگیر و گلوگاه اونهاست در اونجا خفت اونها رو میگیره و از چنگ خدا رهایی ندارن. بعد از بیان این مسئله که تصور نشه عده‌ای گرد و غباری راه بیندازند و دورانی به ظلم و ستم بگذرونن و از چنگ انتقام الهی رها بشن، نه چنین نیست. میفرماید که اما والذی نفسی بیده لیظهرن هؤلاء القوم علیکم. پیشبینی حضرت این هست که این قوم، این گروه، یعنی امویان، این دشمنان اسلام و سنت پیامبر که امروز ما با اونها درگیر هستیم، چیزی نخواهد گذشت که اینها بر شما غلبه خواهند یافت، بر شما مسلط خواهند شد. خب چرا؟ آیا اونا حق هستند که به قدرت و غلبه میرسند؟ نه، نه به خاطر اینکه اونها حق هستند، به خاطر اینکه شما سستی و کوتاهی میکنید. لیس لانهم اولا بالحق منکم، اینکه دشمنان ما باند بنی امیه و بنی مروان به قدرت و حکومت برسند به این خاطر نیست که اونها به حق شایسته تر و نزدیکتر از شما هستند، ولیکن لإسراعهم الی باطل صاحبهم و ابطائکم عن حق. حضرت در اینجا به یک نکته مهم اجتماعی که از فلسفه های مهم تحولات تاریخی است، از سنت های پروردگار هست، اشاره میکنه و درسی است برای همه در طول تاریخ. این سنت الهی این هست که هر زمانی در هر جامعه‌ای کسانی پیشوای خودش رو حمایت بکنن و رهبر یک جامعه پایگاه مردمی داشته باشه، مردم بیدرنگ و بدون تأمل از زمامدار و حاکم خودشون پشتیبانی بکنند، اونها برخوردار خواهند بود از قدرت، از عزت، از شوکت، از حاکمیت. اما اگر کسانی پشت پیشوایان رو خالی بکنن و حمایت خودشون رو دریغ بکنن و گوش به حرف ندن، اطاعت نکنن، طبیعتاً دچار اضمحلال و ضعف و سستی و شکست میشن. این سنت الهیه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خطبه 96 کتاب محبوبم نهج البلاغه رو که میخوندم یاد یکی از حکایت‌های گلستان سعدی افتادم که این شاعر و عالم شیرین سخن میگه: دیدم که نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران. ولیکن در معنا باز بود و سلسله سخن دراز. و در ادامه شکایت دلشو با این ابیات بیان میکنه و میگه: دوست نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. خوبانه همراه حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی ادامه خطبه 96 نهج البلاغه رو برای ما توضیح میدن.
در ادامه گله هایی که حضرت امیر از یاران بی وفای خودش داره میفرماید: الشهود کغیاب و عبید کارباب. آیا شما شاهدانی هستید مثل غایبان و بندگانی هستید مثل ارباب؟ یعنی کسی که حضور داشته باشه در یک صحنه قاعدتا باید این حضور منشأ اثر باشه و غایب چون از صحنه غایبه تأثیری هم نداره. آیا شما شاهدانی هستید که مثل غایبید؟ یعنی بود و نبود شما خیلی تأثیری نداره. تشبیهشون کرده اونها رو در حالتی که حاضر هستند به غایب، و در حالتی که اونا مثل بنده هستند که بنده باید از مولای خودش اطاعت و فرمانبرداری بکنه، ولی اونها مثل ارباب طلبکارانه برخورد میکنن. به جای اینکه مطیع فرمان مولایشون امیرالمومنین علیه السلام باشن، اونها دنبال این هستن که علی داشته باشن که هرچی اونها گفتند و خواستند اطاعت بکنه و گوش به حرفشون بکنه. اتلو علیکم الحکم و تنفرون منها، حکمت‌های حق رو بر شما تلاوت میکنم ولی شما گریزان از این حکمت‌ها هستید. و اعیذکم بالموعظه البالغه و تتفرقون عنها، شما رو با حکمت‌های با موعظه‌های بالغ و رسا پند میدم ولی متفرق میشید، سراغ پذیرش این پند نمیایید. و احثکم علی جهاد اهل البغی، من شما رو برمی انگیزانم که با این اهل بغی جهاد بکنید. آیه قرآن هست که اگر دو قومی با هم درگیر بودند و یکیشون اهل بغی بود، فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، با اون گروه و مجموعه اهل بغی و طغیان جهاد کنید، بجنگید تا اینکه اونها گردن به حق بنهند. منم بر اساس این آیه قرآن شما رو دارم تشویق و تحریک میکنم که با اهل بغی بجنگید، اما حرف من به آخر نرسیده شما متفرق میشید و حرفای اول من رو از یاد میبرید و انگار نه انگار که من این حرفها رو با شما مطرح کردم. فما آتی علی آخر قولی حتی اراکم متفرقین ایادی سبا، من هنوز به آخر قول و سخنم نرسیدم، میبینم که شما متفرق شدید مثل ایادی سبا. ایادی سبا در فرهنگ عرب کنایه است از تفرقه و پراکندگی شدید، ترکیبی است از دو اسم ایادی و سبا، و نقل میکنن که سبا قبیله ای از عرب بودن که از نواحی مختلف اومده بودن، ساکن مکه شده بودند و اینها مریض شدند، تب خاصی گرفتند، پیش یک زن کاهن رفتند و با مشورت او بنا شد که اینها برای اینکه مزمحل و نابود نشن، اینها هر کدام به یک جایی برن. بخشی از این افراد جدا شدند و رفتند به عمان، عده‌ای رفتند به یثرب، عده‌ای رفتند به شام، عده‌ای به عراق و حیره. اون مجموعه قبیله سبا پراکنده شدن هر کدام به یک طرف. این هست که این مثل شد در بین عرب که اگر بخوان بگن یک گروهی چنان پخش و پلا شدن، متفرق شدن، میگن اینا مثل ایادی سبا شدند، مثل بخش ها و گروه های قبیله سبا. حضرت میفرماید من شما رو دعوت به جهاد میکنم، سخنرانی من در فراخوانی شما و تحریک شما به جهاد با باغیان و ستمکاران، هنوز من به آخر حرفم نرسیده، اراکم متفرقین ایادی سبا، میبینم که شما متفرق شدید، پخش و پراکنده شدید مثل ایادی سبا. ترجعون الی مجالسکم، به مجالس و محافل خودتون برمیگردید. و تتخادعون عن مواعظکم، میرید سراغ نیرنگ و حیله و خدعه به جای اینکه پند پذیر باشید. خب خطبه ادامه داره، حرفای گفتنی در این خطبه هست. اجازه بدید که بخش دیگری از مفاهیم این خطبه رو در برنامه دیگری خدمت شما عرض کنیم.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی علی یا علی علی یا علی.
عزیزان شنونده، دلهاتون مخزن الاسرار معرفت، بصیرت و یقین و وجودتون سرشار از آرامش و عشق به خالق بی همتا. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه ما را.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جلوه‌ای از جامعه دینی است.